موسی پارسی، سبحان پارسی و محمد ابراهیم کیهان.
دیپلمشون رو گرفتن در رشته ریاضی و وارد دانشگاه شدن، رشته مهندسی و عمران دانشگاه بلوچستان. یکی دو سال تحصیلشون در دانشگاه که بود انقلاب شکل و سامان گرفت.
در اونجا هم در بابوی دوران انقلاب بود که ایشون خب وارد دانشگاه شدن و اونجا هم در انجمن اسلامی دانشگاه فعالیت زیادی داشتن با دوستانشون.
دانشگاه سیستان بلوچستان و اون به ادامه یه تعداد اندک دیگه این در اختیار گرفته بودن، نمیگذاشتن که گروه های منافقین و گروه های ضد انقلاب اونجا، چون زمینه آماده بود در دانشگاه خیلی چیز میکردن، بعضی اساتیدن با اونا هماهنگ بودن، اما ایشون خیلی درگیری هم زیاد داشت.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید که سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوع روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت ما موجود هست. از این طریق میتونید با آرشیو برنامه سفیران روح الله هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما را پیگیری بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. تا اینجای برنامه چی گفتیم خدمت شما عزیزان شنونده؟ گفتیم که احسان پارسی مود وارد دبیرستان میشه، بعد از اینکه مقطع ابتدایی را پشت سر میگذاره در رشته ریاضی مشغول به تحصیل میشه، با پایان مقطع دبیرستان در کنکور قبول میشه، در رشته مهندسی عمران در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل میشه و با توجه به ای که او سالها مقارن بوده با اوج فعالیت‌های انقلابی و مردم ایران و دانشگاه‌ها هم طبیعتاً در این زمینه پیشتاز هستند، معمولاً احسان پارسی مود در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول فعالیت‌های انقلابی میشه و یکی از افراد بسیار فعال دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده در حوزه این فعالیت‌ها. اما خب این فعالیت‌ها محدود به فعالیت‌های داخل دانشگاه نمی‌مانه. احسان پارسی سفرهای مختلفی داره، به مشهد، به تهران، به قم، با افراد مختلفی آشنا میشه و فعالیت‌های احسان پارسی از اینجا، از یعنی از مشهد، از تهران، از قم منتقل میشه به زاهدان، منتقل میشه به بیرجن، منتقل میشه به روستای خودش در روستای مود و مردمی که به هر حال بیشتر از هر کسی احسان را میشناختن و احسان هم بیشتر از هر کسی این مردم را میشناخته، با توجه به اینکه زادگاه این شهید در مود هست و اقوام این شهید و دوستان این شهید در مود زندگی میکردن. صحبت های زیادی داریم در ارتباط با این فعالیت هایی که احسان پارسی مود انجام میداده خارج از دانشگاه در زمان اوج فعالیت های انقلابی مردم ایران. ما دعوت میکنم که صحبتهایی رو بشنوید از آقای سبحان پارسی، حاج موسی پارسی و محمد ابراهیم کیهان در ارتباط با فعالیت هایی که این شهید بزرگوار در خارج از دانشگاه داشته در حوزه فعالیت های انقلابی.
در اون دوران انقلاب را هم ایشون جدا از این که در دانشگاه فعالیت داشتن و تحرکات انقلابی رو دنبال می‌کردن، مجموعه کارهای انقلابی در سطح جامعه رونق پیدا کرد و گسترش پیدا کرد. خب در سیستان و بلوچستان شهر زاهدان یه مقداری از بقیه شهرها زمان انقلاب و اون حرکت‌های انقلابی یک تأخیر تقریبا یک چند ماهه‌ای داشت، ولی تقریبا از نیمه دوم سال 57 که انقلاب فعالیت مردمیش گسترش پیدا کرد در سطح کشور، در زاهدان هم این فعالیت‌های مردمی رونق زیادی پیدا کرد و این هم عموما وارد کارهای انقلابی در سطح جامعه توسعه پیدا کرد. ایشون فعالیت زیادی انجام میداد که کارهای پخش اعلامیه‌هایی که مربوط به امام بود رو از طریق رفت آمدی که ایشون با مشهد داشت، با دفاتر علمای مشهد اعلامیه‌ها رو و اون کارهای انقلابی که در سطح کشور داشت اجرا میشد به زاهدان منتقل میکردن و اونجا هم این کارهای انقلابی نمود پیدا میکرد، مثل بحث تظاهراتی که علنی در سطح شهر گسترش پیدا کرد و این کارها رو به این شکل انجام دادن.
ایشون قبل از پیروزی انقلاب مسلح بود، یه کلت و یه یوزی همیشه زیر اوورکوتشون همراهشون داشتن قبل از پیروزی انقلاب.
انقلاب که شروع شد ایشون یه مدتی هم مشهد بود و اطلاعیه‌های حضرت امام رو پخش کردن. یک شب پخش کرده بودن و نیروهای نظامی شاه اینا رو تعقیب کرده بودن با پسر خالش، منتها تونسته بودن فرار بکنن و دست نیروی نظامی شاه نیافتند. در اونجا هم هر وقت میرفت فعالیتش پخش اطلاعیه‌های حضرت امام بود، ولی عمده کارش در مود بود.
اطلاعات مختصری بود در ارتباط با فعالیت‌های انقلابی احسان پارسی مود خارج از دانشگاه و کارهایی که به هر حال انجام میداد. ما همچنان می‌خوایم که در همین حوزه با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. آقای جواد عباسی نژاد پسرخاله احسان پارسی مود هست و اینا مقطعی از فعالیت‌هاشون در کنار هم دیگه انجام می‌شده و با هم فعالیت‌های انقلابی رو انجام می‌دادن، از پخش نوار و اعلامیه بگیرید تا خیلی از فعالیت‌های دیگه‌ای که این شهید بزرگوار داشته. و همینطور خانم پارسی مود، خانم نرگس پارسی مود که دختر عموی احسان پارسی مود هست، صحبت هایی داره در ارتباط با فعالیت های انقلابی احسان. دعوت میکنم این دوتا صحبت را پشت سر هم بشنوید.
در انقلاب واقعا تلاش خوبی ایشون کرد، صحنه های جالبی ما با هم داشتیم، یه هیجان خاص انقلابی بود انصافا و ما وقتی که اعلامیه ها رو پخش میکردیم حس میکردیم که تمام دنیا رو به ما دادن، به خاطر که اون فرهنگ و فلسفه اسلامی روشنگری رو ما در صحنه عمل انجام میده. اصلا برام مهم نبود که میخوام نیروهای امنیتی و زمان ساواک ما رو بگیره نگیره، اصلا این چیزا تو ذهن ما نبود. با این شهید ما اعلامیه و سخنرانی های امام تو نوارهای کاست قدیمی، نوارهایی که چپه بود، ما اینا رو میدادیم به جهتی که حفاظتش بشه. هر کی اون کاست رو دستگاه میذاشت متوجه میشدیم نوار برعکس میذاشت، میدید حضرت امام داره صحبت میکنه.
اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی امام و علمای دیگر رو می آوردن به مود و توابع و بیرجند، جلسات بحث و سخنرانی و مجالسی رو در مسجد جامع، در منزل و جاهای دیگری برپا می کردن.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. دومین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید احسان پارسی مود با شما عزیزان شنونده صحبت می‌کنیم و سومین برنامه سفیران روح الله که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. صحبت‌های ما در ارتباط با شهید احسان پارسی مود همچنان ادامه داره. دعوت می‌کنیم که هفته‌های آینده هم حتما ما را همراهی بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همیشه شما می‌خواهیم بزرگ و بزرگوار باشید. خداوند یار و نگهدارت.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان. قافل سالار آن سر به شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان.
ساعت 16 به وقت ایران، 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای هر دو کشور مفید خواهد بود و دو کشور می توانند تکمیل کننده یکدیگر باشند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان با تاکید بر اینکه گسترش روابط دو کشور دشمنانی دارد افزودند باید به این انگیزه های خصمانه فائق آمد و جمهوری اسلامی ایران در این خصوص آماده همکاری است. ایشان با اشاره به برخی پیشرفت های ایران گفتند جمهوری اسلامی آماده است در این عرصه ها به عربستان سعودی کمک کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اینکه برادران در منطقه با هم همکاری داشته باشند و به یکدیگر کمک کنند بسیار بهتر از تکیه به دیگران است. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان هم با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت با دستور کار گسترش روابط با ایران و همکاری در تمام زمینه‌ها به تهران سفر کرده و امیدوار است گفتگوهای سازنده انجام شده روابط قوی‌تر از گذشته میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند. وزیر دفاع عربستان سعودی همچنین پیام پادشاه این کشور را تقدیم حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی کرد. ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه تاکید کرد حذف موقت طالبان از لیست گروه‌های ممنوعی این کشور در تعهدات بین‌المللی مسکو برای پیروی از تحریم‌های طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد تغییر ایجاد نمی‌کند. در پی حذف موقت گروه طالبان از لیست گروه‌های تروریستی روسیه، وزارت خارجه این کشور در بیانیه اعلام کرده تصمیم محکمه عالی فدراسیون روسیه برای تعلیق طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی و معنای پیروی نکردن از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر مقامات طالبان نیست و این موضوع همچنان پابرجاست. وزارت خارجه روسیه تصریح کرده است حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی راه را برای ایجاد یک مشارکت تمام عیار با کابل باز می کند و با هدف تامین منافع مردم روسیه و افغانستان انجام می شود. بر اساس بیانیه روسیه، مسکو در نظر دارد افزون بر افزایش روابط تجاری و سرمایه گذاری با کابل در همه زمینه ها از جمله مبارزه با مواد مخدر و تروریسم روابط سودمند و متقابل با افغانستان برقرار کند. محکمه عالی روسیه روز پنجشنبه 28 حمل با درخواست لوی سلموالی این کشور برای حذف موقت نام طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی روسیه موافقت کرد. سخنگوی ارشد حکومت طالبان با تجلیل از اقدام روسیه در حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی آن کشور گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سیاست درستی را در قبال این گروه دنبال می‌کند. ذبیح الله مجاهد افسود حذف ممنوعیت فعالیت‌های طالبان در روسیه گامی مهم است و افغانستان و روسیه در آینده قطعاً روابط خوبی را در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک برقرار خواهند کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در ادامه سفر به اسلام‌آباد در دیدار با وزیر خارجه پاکستان توقف اخراج مهاجران افغانستانی و پایان دادن به برخوردهای خودسرانه با آنان را خواستار شد. نورالدین عزیزی در دیدار با محمد اسحاق دار ضمن تاکید بر توقف اخراج پناهجویان و جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه از طرف پاکستانی خواست تسهیلاتی را برای انتقال اموال و دارایی‌های مهاجران افغانستانی فراهم کنند. توقف اخراج دانش آموزان افغانستانی از مکاتب پاکستان، امکان دسترسی بدون مانع مهاجران افغانستانی و خدمات درمانی و اجتماعی در پاکستان و کمک به بازگشت آبرومندانه این افراد به وطنشان از دیگر خواستهای هیئت طالبان در این دیدار بود. نورالدین عزیزی و محمد اسحاق دار همچنین بر حل مشکلات موجود در حوزه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان و رشد تجارت و تسهیل روند ترانزیتی تاکید کردند. سفر هیئت طالبان به اسلام آباد در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات میان دو طرف بر سر مسائل مختلف از فعالیت گروه‌های مسلح مخالف پاکستان در افغانستان، درگیری‌های مرزی و اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان روابط دو کشور را تنش‌آلود کرده است. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از آغاز دوباره تعاملات دو جانبه دو کشور پس از یک وقفه طولانی خبر داده است. محمد صادق خان که روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات طالبان به کابل سفر کرده در بیانیه اعلام کرده است که پس از یک وقفه طولانی تعاملات دو جانبه با حکومت طالبان در افغانستان در سطح عالی از سر گرفته شده و پاکستان در حال مشورت با مقامات طالبان برای فعالسازی دوباره سازوکارهای دیپلماتیک است. او اضافه کرد این سازوکارها شامل فرمت همسایگان و روسیه و گفتگوهای سه جانبه پاکستان و افغانستان با چین، ازبکستان و ایران است. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گفت در این مذاکرات باید توجه کنیم که به غیر از خدا دل نبندیم، از مقاومت خسته نشویم و سرنوشت خود را با مذاکرات گره نزنیم. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا افزود دشمنان باید بدانند که ملت ایران تحریم پذیر و تسلیم پذیر نیست. خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر این که مذاکرات فقط در موضوع هسته‌ای است تاکید کرد طرف آمریکایی باید بداند که حداقل سه خط قرمز برای ما وجود دارد. نخست اینکه موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست، دوم اینکه موضوعات دفاعی و موشکی جایی در مذاکره ندارد و سوم اینکه حضور منطقه ما نیز قابل مذاکره نیست. وارد این سه مقوله نشوید که نتیجه‌ای نخواهید گرفت. خاتمی اظهار کرد در چند روز بعد از مرحله اول مذاکره طرف آمریکایی اصل غنی‌سازی اورانیوم و اصل هسته‌ای را زیر سوال برده است. آمریکایی‌ها توجه داشته باشند این مذاکره آزمایش مجددی است برای اینکه آیا براستی صلح می‌خواهند یا نمی‌خواهند. و ادامه داد ترامپ چندین بار اعلام کرده است که همه گزینه‌ها روی میز است. گزینه‌های ما هم روی میز است. گزینه اول ما این است که ایران تحمیل پذیر و تسلیم پذیر نیست. اگر ما را تهدید کنید ما نیز شما را تهدید می‌کنیم و اگر هم اقدامی علیه ما داشته باشید بی تردید و قطعاً مقابله با مصر خواهیم کرد. خطیب جمعه تهران خطاب به هیئت مذاکره کننده ایرانی تصریح کرده مذاکرات باید از نقطه قوت باشد. سرنوشت خود را به این مذاکرات گره نزنید و دل به خدا ببندید و در همه مراحل مذاکره روی مردم حساب باز کنید و هوشیاری و زیرکی داشته باشید. خاتمی اظهار کرد اگر حمایت خداوند نباشد شکست خواهید خورد. یاری خداوند گاهی به شکل پیروزی و گاهی به شکل مددهای غیبی و گاهی به شکل القای رعب در دل دشمن است. همه امید ما در مذاکره باید به سوی پروردگارمان باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که فردا با هدف شرکت در دور دوم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا به روم پایتخت ایتالیا سفر خواهد کرد. سید عباس عراقچی شامگاه پنجشنبه با خبرنگاران گفتگو با خبرنگاران در مسکو گفت روم میزبان مذاکرات نیست بلکه محل مذاکرات است. میزبان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا همچنان دولت عمان است و ما در محلی که میزبان مشخص کند حاضر خواهیم شد و همچنان وظیفه میانجیگری، واسطه‌گری و برقراری ارتباط غیر مستقیم بر عهده وزیر امور خارجه عمان و دولت این کشور است. و افزود به این اساس شنبه به روم خواهم رفت و دور دوم مذاکرات غیر مستقیم را آغاز خواهیم کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به پرسشی درباره نقش روسیه و چین به عنوان ضامن توافق ایران و آمریکا اظهار کرد: من عبارت ضامن را نشنیدم، اما کشور روسیه و همه کشورهایی که روابط دور و نزدیکی با ما دارند اعلام آمادگی کردند که به پیشرفت روند مذاکره کمک کنند. عراقچی درباره چشمانداز مذاکرات هم اضافه کرد در ادامه مسیر با توجه به میزان جدیت طرف آمریکایی تصمیم می‌گیریم که چگونه ادامه دهیم و دوستان ما مثل روسیه و چین که قبلا در مذاکرات هسته‌ای نقش ایفا کردن می توانند در این زمینه نقش داشته باشند و مساعدت کنند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 6:45 دقیقه و 56 ثانیه شام به وقت کابل خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت، پیشکشی از گروه سیاسی که به شما شنونده‌های ارجمند رادیو دری تقدیم خواهد شد.
من به گونه از افغانستان خواهش ساختم
اشعار سیاسی مختلف بیایند
در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مختصانه برای خود آمریکا.
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نمی‌دانند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم دوستان. با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت، حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. نگاهی میخواییم داشته باشیم به مهمترین رویدادها و تحولات هفته افغانستان. دوستای عزیز، آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای مرتبط با موضوع افغانستان و البته ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars.ua/dari آدرس سایت ماست و در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت می‌کنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه. سفر هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی ایران به هرات و فرا. دیدار سفیر روسیه در کابل با مقامات حکومت طالبان. سفر نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به کابل. سرپرست سفارت ایران در افغانستان بر اهمیت تقویت پیوندهای مرزی ایران و افغانستان در تحقق هدف سرمایه گذاری برای تولید تاکید کرد. علیرضا بگدلی در نشستی با والی خراسان جنوبی و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران که به افغانستان سفر کرده بودند تاکید کرد به منظور دستیابی به هدف سرمایه گذاری برای تولید باید زمینه‌های تولید و صادرات با کشورهای همسایه فراهم شود و پیوندهای مرزی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. آقای بگدلی با اشاره به تلاش‌ها برای اتصال جاده ماهیرود سربیشه در ایران به ولایت فرا در افغانستان و همچنین و حلقه کمربندی خراسان جنوبی ایران اظهار کرد این کوریدور می تواند ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان را به کوریدور ایران و دیگر کشورهای منطقه متصل کند. سرپرست سفارت ایران در کابل در روزهای اخیر به همراه هیئتی از مقامات ایران در سفری دو روزه به ولایت فرا و هرات رفت. این سفر با استقبال کارشناسان اقتصادی در غرب افغانستان روبرو شد. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات ضمن گفتگو با برخی از مقامات ایرانی و افغانستانی نگاهی دارد به اهمیت این سفر و دستاوردهایی که میتونه داشته باشه.
حضور هیئت‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هرات نشان دهنده تعمیق روابط و تمایل به توسعه مناسبات دو کشور است. رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که پس از تحولات سیاسی در بیش از 3 سال گذشته مناسبات دو کشور به بالاترین سطح رسیده است.
در پی تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، روابط میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رشدی قابل توجه داشته است.
و افزود که حضور هیئت اقتصادی ایران در هرات و بررسی امور اقتصادی و سرمایه گذاری رونق بیش از پیش فعالیت‌های تجاری، سرمایه گذاری خارجی و امور به مرزها را در پی خواهد داشت.
سفرهای متقابل هیئت‌های عالی رتبه از جمله سفر هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محترم سید رسول مهاجر معین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به هرات نشان دهنده تمایل جدی دو کشور برای توسعه همکاری هاست.
فیضان همچنین تاکید کرد که برنامه‌های متعددی برای تشکیل تیم‌های مشترک کاری بین طرفین مطرح گردیده که در آینده نزدیک اجرایی می‌شوند.
همچنین پیشنهادهایی درباره تشکیل اتحادیه‌های مشترک و اتاق‌های مشترک تجاری میان افغانستان، ایران و ترکمنستان نیز مطرح شد. طرفین بر لزوم رفع موانع موجود و تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی و زیربنایی تاکید کردند.
برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، تشکیل کمیته‌های مشترک اقتصادی و توسعه پروژه‌های زیربنایی از جمله اقداماتی هستند که به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور کمک می‌کنند. علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت رویکرد کمیته‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان با هدف ایجاد ساختاری عملیاتی‌تر و تدوین برنامه‌های جامع‌تر تغییر می‌کند و همکاری‌ها وارد مرحله جدیدی می‌شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات خاطرشان کرد هیئت سیاسی اقتصادی ایران با حضور در هرات به دنبال رفع موانع موجود در مرز دو قارون اسلام قلعه و همچنین توسعه بازارچه دو قارون هستند.
قبل از ماه مبارک تلاش کردیم که یه هیئتی از جمهوری اسلامی وارد افغانستان بشن و تو حوزه زون غرب ما به دنبال چند تا هدف بودیم برای اینکه این هیئت بیاد اینجا. یک مسئله مشکلات مسائل مرزی بود، مسئله بازارچه دو قارون و یکی مسئله رسید به مسئله راحت.
و افزود که تصدی در احداث پروژه بزرگ جاده ماهیرود به فرا نیز از مهمترین موضوعاتی بود که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.
و یک موضوعی که مهمتر از اینا بود مسئله راه فرا به ماهیرود بود که سالهاست که همینجوری تقریبا به کندی کارش پیش رفته. اومده به هیئت اومده که بتون سرعت بدید که ان شاء الله این راه هم درست بشه، بتونن مردم از مزایای این جاده استفاده بکنن که این حمل و نقل هم رونق پیدا کنه، تجارت رونق پیدا کنه تو منطقه، بتونن از تو حالت بنبست مسئله خارج بکنن.
حضور هیئت‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هرات و برنامه‌های مشترک در دست اقدام نشان دهنده اراده قوی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری است. توجه به مسائل مزی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان از جمله اهداف مشترک این همکاری‌ها به شمار می‌آید. با ادامه این روند می‌توان به آینده روشن‌تر و پربار برای مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان امیدوار بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما موضوع دیگر این که سفارت ایران در کابل با صدور اطلاعیه اعلام کرده مدت اعتبار ویزای یک بار و دوبار ورود به ایران از 10 ثور 45 روز می شود. بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرده که اعتبار همه ویزای صادر شده تا قبل از 10 ثور طبق روال قبلی همچنان 90 روز خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه دارندگان ویزا می توانند در محدوده این زمان وارد ایران شوند و بر حسب نوع ویزا و تاریخ مشخص شده در آن حداکثر 90 روز در این کشور اقامت کنند. سفارت ایران در کابل در این حال تأکید کرده مدت اعتبار ویزای متعدد که شامل 3 ماه، 6 ماه و 1 سال است همچنان بدون تغییر باقی می ماند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از دیدار ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه حکومت طالبان با دمیتر ژیرونوف سفیر روسیه در کابل پیرامون یک دست از مسائل از جمله پروژه های قبلی که سوی آن کشور در افغانستان ساخته شده خبر داده است. ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری در کابل گزارشی در این باره تهیه کرده، دعوت میکنم بشنوید.
وزارت فواید عامه از دیدار و ملاقات ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه با دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل پیرامون یک دست از مسائل از جمله پروژه های قبلی که سوی آن کشور در افغانستان ساخته شده خبر داده است. محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه بر رادیو دری گفت دو طرف در این دیدار پیرامون ترمیم تونل سارنگ، ساخت تونل جدید و خریداری وسایل، ماشین‌آلات و قطعات خط آهن از روسیه بحث همه جانبه انجام دادند. اقشناس
در این دیدار دو طرف در مورد ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری مواد سرکسازی و خطان از قبیل تجهیزات، ماشینری، مواد ساختمانی، قیر، قطعات خطان و سایر موارد که از کشور روسیه خریداری خواهد شد بحث و گفتگوی همه جانبه نمودند.
با گفته سخنگوی وزارت فواید عامه سفیر روسیه در این دیدار اطمینان داده که کشورش به همکاری در این زمینه ها با افغانستان آماده است. همچنان قرار است هیئت بلندپایه وزارت فواید عامه به روسیه سفر داشته و پیرامون یک دست از موضوعات مورد علاقه دو کشور تفاهم و توافق نمایند. اقشناس
در پایان نشست دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری تاکید کردند و قرار شد که یک هیئت بلند رتبه از وزارت فواید عامه به روسیه نیز سفر نماید.
روسیه که پس از اضمحلال ارتش سرخ و تجزیه اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی وقت جانشین آن کشور محسوب می شود، پروژه های زیادی را در افغانستان اعمار نموده که مردم افغانستان صرف نظر از دوران تجاوز از کار روسها در پروژه های عمرانی، بند و برق، سرکسازی و خانه‌سازی رضایت دارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان که در رأس یک هیئت به ازبکستان سفر کرده بود در دیدار با مقام‌های آن کشور بر گسترش همکاری‌ها در بخش زراعت تاکید کرده. زهرا سلطانی همکار ما در کابل پیرامون این موضوع گزارش تهیه کرده است، به اتفاق بشنویم.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید عطاءالله عمری در دیدار با وزیر زراعت و آب ازبکستان گفته است که فرصت‌های خوب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری افغانستان وجود دارد و ازبکستان می‌تواند با سرمایه گذاری در این بخش تجارت خود را با افغانستان شریک سازد. بر اساس این خبرنامه مقام‌های دو طرف در این دیدار بر قرنطینه نباتی و صحت حیوانی در بنادر تعهد کردند. قطب الدین یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
سفر آیت‌های از افغانستان و تبادل تجارب میان ازبکستان و افغانستان میتونه بر بهتر شدن شرایط زراعت افغانستان مسئولیت خود داشته باشه و بر علاوه از او افغانستان با مشابهت‌های محیطی که با ازبکستان داره میتونه بر بهبود تولیدات محصولات زراعتی و همچنان به خاطر ایجاد فرصت‌های بر فروش محصولات زراعتی افغانستان در بازارهای مشترکی که برای فعلا ایجاد شده میتونه نقش مهم و اساسی را ایفا بکنه.
غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم میگوید عطاءالله عمری سرپرست این وزارت در دیدار با وزیر انرژی ازبکستان در مورد توسعه سیستم‌های آبیاری، تحکیمات دریای آمو، استفاده مؤثر از منابع آبی و تأثیرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی این حوزه گفتگو کردند. به گفته وی طرفین توافق کردند که باید برای اصلاح و مدرن سازی سیستم های آبیاری به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب همکاری های مشترک را گسترش دهند.
در این دیدار روی توسعه آبیاری، تحکیمات دریای آمو، استفاده درست از منابع آبی و تأثیرات تغییر اقلیم بالای منابع آبی دریای آمو بحث همه‌جانبه صورت گرفته و طرفین توافق نمودند که روی اصلاح سیستم های آبیاری برای صرفه‌جویی در آب به صورت مشترک کار نمایند. وزیر زراعت ضمن قدردانی از دعوت کشور ازبکستان از آنان خواست تا برای دیدار از پیشرفته ها و ظرفیت های زراعتی به افغانستان سفر نمایند.
سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میافزاید مسئولان وزارت انرژی ازبکستان نیز در این دیدار تعهد کردند که سرمایه گذاران آن کشور آماده اند تا در راستای مدرن سازی سیستم های آبیاری افغانستان به ویژه سیستم های صرفه جویانه مانند آبیاری قطره‌ای و بارانی همکاری نمایند. آنان همچنان تاکید کردند که در صورت علاقمندی سرمایه گذاران افغان برای تغییر سیستم های آبیاری سنتی با شیوه های مدرن آماده اند از آنان حمایت کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای افغانستان. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. در پی اقدامات سختگیرانه دولت پاکستان برای مقابله با قاچاق تحت پوشش تجارت ترانزیتی، حجم واردات افغانستان از طریق پاکستان با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در 9 ماه نخست سال مالی جاری تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق پاکستان با افت 64% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 836 میلیون دلار کاهش یافته است. مطابق با آمار رسمی منتشر شده در رسانه‌های پاکستانی، حجم تجارت ترانزیتی افغانستان در دوره مشابه سال مالی گذشته 2.328 میلیارد دلار بوده که نشان از سقوط 1.492 میلیارد دلاری در سال مالی 2024 و 2025 دارد. اما بازم پیرامون افغانستان و پاکستان، محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده. همکار ما قریشی در کابل گزارشی در این باره دارد.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس هیئت مشترک هماهنگی افغانستان و پاکستان GCC با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دیدار کرد و سفر معاون نخست وزیر با وزیر خارجه کشورش به کابل خبر داد. حافظ یا احمد اکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه و سخنگوی آن وزارت با بیان این که مولوی متقی وزیر امور خارجه در خصوص یک دسته از مسائل اخیر دو کشور به ویژه اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی عمیق نموده گفت:
محترم متقی صاحب، چنگارو که چه دواله هیوادونو باید دبار
دو کشور باید مسائل خود را از طریق گفتگوها در فضای اعتماد حل کنند و از اقدامات و اظهارات که سبب رنجش و تحریک احساسات ملت ها می شود خودداری کنند. با گفته تکل در این حال محمد صادق خان گفت:
در از ناست که در پتلانی پلاوی مشر شغلی صادق خان ویل چه
افغانستان و پاکستان روابط و اشتراکات عمیق دارند و باید برای حل مشکلات به میان آمده تلاش شود که مشکلات پدید آمده چگونه ممکن است حل گردد. و همچنین افزود که محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در آینده نزدیک به کابل سفر می کنند. سفر و دیدار مقامات پاکستانی در حال افزایش یافته که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان سرعت یافته و صادرات کالاهای پاکستانی به افغانستان بیش از 50% کاهش یافته که هیچ گونه تأثیر منفی در بازارهای افغانستان خلاف گذشته رونمان نگردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
حکومت طالبان نگرانی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی را مبنی بر تهدیدات احتمالی از خاک افغانستان بی‌اساس خوانده و تاکید می‌کند که تمامی کشورها باید در هماهنگی با یکدیگر گام‌های جدی را برای تامین امنیت مرزها بردارند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در یک نوار صوتی روز چهارشنبه 27 عمل گفته که نگرانی‌های سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد تهدیدهای احتمالی از افغانستان بی اساس است. او تاکید کرده که نیروهای دفاعی حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد از خاک افغانستان امنیت کشورهای دیگر را تهدید کند. این در حالی است که پیشتر سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده بود که کشورهای عضو این پیمان از افزایش تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان به ویژه از ولایت‌های شمالی این کشور نگران هستند. سخنگوی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته افغانستان برای اعضای این سازمان به عنوان منبعی از چالش‌های مرتبط با تروریسم، افرادگرایی و جرایم سازمانی یافته به ویژه قاچاق مواد مخدر تلقی می‌شود. رابرت دیکسون، کاردار سفارت انگلیس، برای افغانستان دیداری داشته با مولوی عبدالکبیر، سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان. پیرامون این دیدار با هم بشنویم تحلیلی از دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی.
ببینید، بحث اساسی عمده همیست که افغانستان یک تانوز صاحب یک دولت مقتدر قویه که به اصطلاح رسمیت ملی و بین المللی داشته باشه و همی دست پیدا نکریم. امارت اسلامی در کل افغانستان تسلط داره، ولی مشکلش ایست که رسمیت ندارد. دنیا و جامعه جهانی اینا را به رسمیت نشناختن، بنابراین اینا هم نمیتونن امیر کشورهای مثل بریتانیا خیانت کرده و مردم را جفا کرده و یا بعض کشورهای دیگر اینا را در رابطه با جنایتشان به اصطلاح پاسخگو بسازن، چون خود امارت اسلامی یک مقدار خلا داره و از طرف دنیا به رسمیت شناخته نشده. بنابراین این دادخواهی ها و یا ای که اینا را بخواهند به محاکمه بکشانند و یا جلوی جنایات اینا را بگیره، یک مقدار برای اینا سنگین و مشکله. از این ناحیه یک مقدار امارت اسلامی فعلا ما فکر میکنم و بنبست خورده. خیلی کشورهای مثل بریتانیا که در افغانستان آمدن بر اساس منافع خودشون کار کردن برای تامین منافع خودشون و جنایت کردن، خیانت کردن در حق ملت ما، مردم ما، ولی را به حال هیچ کشوری، هیچ نظام از نظام‌های افغانستان نتونسته اونا را به اصطلاح مورد پاسخگو قرار بده، یعنی مورد به اصطلاح محاکمه قرار بده و یا بکشانند به یک دادگاه. بنابراین چون نظام و دولت ما یک مقدار و ملت ما بیچاره است، مشکل اقتصادی دارن، مشکل سیاسی دارن، مشکل اجتماعی دارن، دستشون به دامن خارجی ها در مجموع در کل دراز است. بنابراین فریاد اینا اگر امارت اسلامی هم فریاد بزنه، داد بزنه، من فکر کنم نتیجه مجبور به دستشون نخواهد آمد.
فروش جعلی و غیرقانونی بیش از 500 قطع زمین در قالب نمرات رهایشی در حوالی شهر طالقان مرکز ولایت تخار نگرانی های بسیاری را برای خانواده های خریدار ایجاد کرده. مردم محلی گفتند که فردی با جعل سند هر یک از این نمرات رهایشی را به 2 تا 6 نفر فروختند. مسئولان محلی تخار هم از وجود چنین شهرکی اظهار بیخبری کردند. عبدالسمی خبری، خبرنگار ما، این موضوع را بیشتر بررسی کرده. دعوت میکنم که بشنوید گزارش آقای خبری را.
از ایجاد شهرک و توزیع نمرات رهایشی تا جعل و کلاهبرداری در تخار،
ایجاد شهرک و توزیع نمرات رهایشی در بسیاری از نقاط تخار تا 20 سال گذشته با چالش های همراه بوده که در آن برخی ها به شمول زورمندان محلی با غصب زمین های دولتی و فروش آن به مردم پول هنگفت گرد آوری نمودند. اکنون پس از 4 سال از شکل گیری نظام جدید، تازه برخی از نشانه ها که مردم آن را جعل و تزویر می دانند نمایان می شود. توزیع نمرات رهایشی در چند کیلومتری شهر طالقان مرکز ولایت تخار، نمراتی که به گفته مردم محل با جعل و تزویر از سوی شخصی به نام سمی زیا که بسیاری ها آن را به نام سمی جاوید می شناسند، بالای 2 تا 6 نفر به فروش رسیده است و اکنون دارد شعله دشمنی را میان خانواده های ساکین در اینجا روشن می سازد.
از این خریدیم ای سمی زیا اج بسیم 5,40,000 روپا خریدیم باگم ای سال میشه. امروز آوردیم خریدار دستمون بند که صادقم شرک مونه بدر پیش ما با 5-6 نفر یه معامله کرده آوردیم که ما سنگ پرتویم که جوی مونه معلوم شده بدر نفر آخری مگرد تا که والا ما اینو با خریدیم ای سمی زیا ما یادتیم سمی زیا یک سمی بشن نفر صادق کرده خدا ما پیش سایم 5 صادق کرده بدن نفر صادق ما خبر داریم
یک 4 بیسو زمین 3-4 ماه پیش از زمین سمی جاوید ما خریدیم دیگه زمین خریدیم که خانه جور بکنیم دیگه حال تصمیم گرفتیم که سنگ بیاریم بندازیم نفر آمد گفت ما 8 سال پیش زمین خریدیم سند داشت برای ما سند داده برای از او هم یک زمین با 5 نفر 6 نفر سودا شده.
جان محمد نبیزاده یکی دیگر از کسانی که 10 سال پیش در این شهرک زمین خریداری کرده و اکنون کلاهبرداری مالک این شهرک را چنین بیان میکند.
به خاطر به دست آوردن یک سرپناه 10 سال پیش در اینجا یک نمره زمین خریدم و مدت 10 سال این سرمایه ما در اینجا بند بود و متاسفانه از بس کلاهبرداری و جعل و تزویر در شرکت ای توزیع شهرک نمرات رایشی شهرک زیاد بود که بعد از 10 سال تقریبا حدود 2,00,000 روپه ما متضرر شده و زمین مرا به نقص و به زیان و ضرر زیاد خود صاحب شهرک دوباره فریبکاری کرد و خرید.
در همین حال مسئولان محلی در تخار نیز از موجودیت چنین شهرک اظهار بی‌خبری می‌کنند. انجینر محمد حنیف عمر رئیس شهرسازی و مسکن در تخار میگوید شهرک مذکور نزد آنان ثبت نیست و خرید و فروش زمین به عنوان شهرک در این نقطه مشروعیت ندارد.
شهرک زیای سمی که هستی در البته قبل از امارت او افتتاح شده ما در جریانم نبودیم، باید از سمو رئیس شهرک ایجا مراجعه بکنه پلان از او را ما بخواهیم که آیا ای پلان داره یا نداره. اگر پلان نداشته باشه ما برای از او پلان ترتیب نیتیم در وزارت شهرسازی روان میکنیم و در غیر از او هر کسی که اوجا نمره میخره شاید که با مشکلات ها دچار شده باشه.
با این همه تلاش کردیم تا دیدگاه سمی زیا را در خصوص ادعای ده ها باشنده طالقان مبنی بر جعل و تزویر به دست بیاوریم، اما با تماس های مکرری که انجام دادیم آقای زیا آماده پاسخگویی نشدند. در 20 سال گذشته غصب زمین های دولتی، ایجاد شهرک و توزیع آن به عنوان نمرات رهایشی پول زیادی را از کیسه مردم ربود و این روند کماکان تا الان نیز ادامه دارد. توزیع نمراتی که آلوده با جعل است اکنون دیده شود که مسئولان محلی در تخار برای مهار این گونه برنامه ها چه اقداماتی را روی دست می گیرد؟ سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. یک جهان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. لحظه های خوبی را برایتان آرزو میکنم. حق نگهدارتان.
دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه بودید با نشرات رادیو دری و امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیمی به شما برنامه‌های مورد نظر شما باشه و مورد استفاده و توجه و لذت شما عزیزان. اینک برای شما پیشکشی داریم.
سحر به یاد رویت هوس نماز کردم، به حضور دل تپیدم، به خدا نیاز کردم. همه خانه را خیالت بگرفت آرزویت، لب ناله بستمی شد، در گریه باز کردم.
غوغای عارفان و تمنای عاشقان، غوغای عارفان و تمنای عاشقان. حرص بهشت نیست که شوق لقای توست، حرص بهشت نیست که شوق لقای توست. جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست.
گله های شام هجران و غمینه های غربت، دو سه نکته بود از در منش دراز کردم. آتشم چنان ز جا برد که رفته رفته آخر راه کربلا گرفتم، سفر حجاز کردم.
تنها نه من با قید تو درماندم اسیر، تنها نه من با قید تو درماندم اسیر. در هر کجا شکست دل ما طلای توست، در هر کجا شکست دل ما طلای توست. جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست.
شنوندای ارجمند، هفته قبل ما مستند هفته را به عنوان شلوغ بازار به شما تقدیم کردیم که در این هفته قسمت دوم این مستند پیشکش حضورتان میشه با عنوان شلوغ بازار.
فلکه دوم گلشهر، شفیعی 36، شلوغ بازار. گلشهر محله‌ای در شرق مشهد هست و بیشتر ساکنان آن را اتباع افغانستانی تشکیل میدن. اگر گاهی به این گوشه از شهر مشهد سر بزنیم، هیچ احساس بیگانگی و دور از وطن با آدم دست نمیده. به خاطر جنب و جوش و شلوغی که در این بازار هست به آن شلوغ بازار میگن. ما به اتفاق دوستم فاطمه جان سری به این منطقه و به شلوغ بازار آن زدیم. آنها هر جا که می روند فرهنگ و رسوم خود را هم با خود می برند، از جمله اینجا. اینجا جشنواره رنگ است، لباس های رنگارنگ و زیبا. سری زدیم به چند فروشگاه لباس های افغانستانی در شلوغ بازار گلشهر.
داری اومدی می‌خواستیم یک مصاحبه بگیریم راجع به همین لباسای افغانستانی که شما در دکانتان دارین.
می‌خواستیم دکان مال یک برادر دیگه ما است که بیرون ما اومدم. ایشون بیشتر در لباس‌ها خوب واردن. می‌تونه چی بگه؟ یکی استاد سخی ما تازه از کابل اومده.
کجا هستن؟
استاد سخی توی مندی مغازه دکان داشت نه؟ اونم لباسای وطنی رو برو.
رو
بگین استاد سخی شما رو معرفی کردن.
باشه باشه باشه. سلام آقا.
سلام.
خوب هستین؟
خدا رو شکر.
ما اون مغازه رفتیم، می‌خواستیم راجع به همین لباسای افغانستانی مصاحبه بگیریم. گفتن که شما در مندوی مغازه داشتین خودتان و مانده نباشین. چند وقت است که اومدین اینجا؟
ما یک سال میشه کنم.
خب این رختای را که آوردین خودتان آوردین یا کس برتان میاره؟
چیزی که خود ما میتونیم گد خود میاریم. چیزی که هست کسی میاره، کسایی که ویزای کثیر داره. ما کسایی که فامیلا میه باز یک تا دو تا دست از وا اومده میشه.
انواع و اقسام رختای افغانستانی را من اینجا میبینم، قیمت ها چی رقم است؟
بر لباس افغانی که با چند رقم است، بخملش هم با 4-5 جنس است. دیگه حریر است، کریپ است، دیگه لباس های پنجابی هست، دیگه شاید عطاری وری است.
بله،
انواع و اقسام است.
بعد مثلا هر محل افغانستان لباس های مخصوص خودشان را دارن؟
الان قاطی شده دیگه، الان کلن دیگه پیشتازی نمیگرده کی از افغان هستی، از تاجک هستی، از ازبک هستی، از پنشیری هست. هر کسی که هرچی خوشش آمد مورد علاقهش بود اونو مورد تن میکنه، حرفی اول پول میزن.
بله درست.
لباس قیمتی کسی که پول داره میپوشه.
یعنی شکل و شمایلش یا مثلا
اختیاری هست گفتم نی؟ یک تعداد جایلایی که هنوز آمست که پشت تضاد میگرده که فقط اینی از افغان، ای از هزاره، ای از تاجک. یعنی کلن حال شکر ما و شما در قرن زندگی میکنیم که کلن با سواد شدن. همین تفرقه بود که مردم افغانستان در بدر است.
بله. از کدام ولایت ها میای لباس ها؟
از کل فعلا تولید زیادش در کابل است. هرات، کابل، اینجا دو جای شهرهایی هستن که تولیدات بسیار زیاد.
درسته. ولی اونا انواع و اقسام لباس های ولایت های مختلف را تولید میکنن.
نظر بفرمایش، آل دنیا دنیای مجازی است.
بله.
کلن این استارا که دید میاره اکشه برای ما میره میتونید دخته وقت ازش میگیریم 20 روز 25 روز در رو به قیمتش جور میدیم سفارش شراون میکنیم میبریم.